رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آوازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آوازی دوباره، زسقیم آوازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
جهاد مأموریتش در چشمانداز گام دوم انقلاب اسلامی اینه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
نظام نوآوری رو با توجه به اقتصاد دولتی یا عمدتاً دولتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تشکیل بده. واقعا جهاد دانشگاهی اگه این کارو نکنه، جهاد دانشگاهی از بین میره. مثل حیاتی بودنه. اگه من در مأموریتم بعد از 40 سال یه بازنگری نکنم، بگیم حالا یه ارزشیابی نکنم، چون این مأموریت بوده، این مأموریت جهاد دانشگاهی بوده، به مرور زمان دگردیسی شده، باید برگردم به اصولم.
تولید کننده ایرانی.
دکتر مهدی حاجیان هستم، عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان رویاندام اسپادانا. این شرکت دانش بنیان در راستای بهره‌وری و تجاری سازی از طرح‌های پژوهشی در پژوهشکده زیست فناوری رویان ایجاد شده. طرح‌هایی رو که در مجموعه پژوهشکده دنبال می‌کردیم، بعد از یک سلسله طرح‌هایی که انجام شد، نتایج اون منجر به تشکیل این شرکت دانش بنیان شد و در حال حاضر بخشی از کارهای تجاری رو در این شرکت دانش بنیان در حال انجامش هستیم. ما در واقع توی این شرکت دو دسته فعالیت داریم که البته هر دو دسته فعالیت هم در راستای اصلاح نژاد در دام و با دورنگاه بیشتر دنبال این هستیم که امنیت غذایی رو در حوزه دام بتونیم که دنبال کنیم و انشاءالله در این زمینه بتونیم فعالیت کنیم. در یک مسیر ما اصلاح نژاد رو با استفاده از اسپرم یا در واقع دورگگیری داریم انجام میدیم و داریم از دامهایی که دارای توان ژنتیکی بالا هستن، از نژادهای مختلف هم در گوسفند و هم در بز داریم استفاده میکنیم. از این دامها در واقع اسپرم گرفته میشه و اسپرم اونها واسه بحث اصلاح نژاد در دامهای بومی خودمون یا دامهایی که توان ژنتیکی پایینتری دارن مورد استفاده قرار میگیره. از این طریق ما میتونیم نسل بعدی رو داشته باشیم که نسل دورگه‌ای هستن که 1% یا 50% از ژنشون رو از مادرشون دارن دریافت میکنن و 50% دیگر رو از پدری که خب دارای توان ژنتیکی بالا هست و ما اسپرمش رو واسه بحث اصلاح نژاد استفاده کردیم. اینجوری میتونیم نسل بعدی داشته باشیم که تا حد زیادی در واقع ژن‌های با توان ژنتیکی بالا رو دریافت کردن و از طرف دیگه این هست که یک بخشی از ژن‌ها مربوط به مادر خودشون هست و این دو رگه ها میتونن که سازگاری بهتری رو با شرایط متفاوت محیطی توی کشور ما داشته باشن. که خب ما در واقع الان حدوداً از 4 نژاد مختلف در بز و 7 نژاد مختلف در گوسفند رو اسپرم داریم و این کار اصلاح نژاد رو در دامداری های سطح کشور در حال انجام هستیم.
سهم ما.
بنده عبدالحسین شاهفردی، رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی هستم. پژوهشگاه در زمینه تولید مثل، سلول‌های بنیادی و بیوتکنولوژی فعالیت میکنه. این عرصه‌ها که پژوهشگاه رویان کارش رو شروع کرد، سعی و تلاش کرده که به این مباحث از زوایای مختلف بپردازه. پژوهشگاه رویان حالا 3 دهه از عمرش میگذره. یه مطلبی که تو پژوهشگاه حالا ما تو ابتدا تربیت نیرو انسانی دغدغه‌مون بود، انجام پژوهش‌های پایه مد نظرمون بود و حتی ما کارآزمایی‌های بالینی تو همین بحث‌ها مد نظرمون بود. خب ما یه طوری خودمون تحقیق میکردیم، چون مرکز خدمات تخصصی کنار دست خودمونم بود، خب استفاده هاش زودتر توی این عرصه ها توی همین پروتکل های درمانی به کار میومد. اما الان حالا هم تو کشور این روی کرده هست و این توی رویان هم مد نظر هست که محققین تو منافع دستاوردهاشون شریک بکنیم. ما یه روی کرده اون باعث شده که حمایت بکنیم محققینه که خودشون هم برن شرکت های دانش بنیانی رو بزنن و این ایده هایی که تو فرایندهای تحقیق به سرانجام رسوندن بتونن تو این قالب اتفاق بیفته.
یای آخر.
دکتر مهدی حاجیان هستم، عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان رویاندام اسپادانا. روش بعدی که ما داریم دنبال میکنیم در واقع بحث انتقال جنین هست که ما به روش‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی اقدام به تولید جنین میکنیم. جنین هایی که خب اینها هم توان ژنتیکی بالا یا یه خصوصیت بارزی دارن، مثل تولید شیر بیشتر یا تولید گوشت بیشتر، و در واقع با تکنیک های آزمایشگاهی مثل شبیه سازی یا لقاح آزمایشگاهی اقدام به تولید جنین میکنیم که خب این جنین ها در مواردی که از طریق شبیه سازی باشن تعیین جنسیت شده هستن و این جنین ها رو توی شرایط آزمایشگاهی تا 6-7 روز نگهداری میکنیم و بعد از اون با استفاده از ستاپ هایی که انجام شده جنین ها رو به دام های گیرنده انتقال میدیم. در این روش در واقع ما دام بومی که استفاده میکنیم فقط به عنوان یک رحم اجاره‌ای عمل میکنه و جنین رو ما با اون خصوصیاتی که میخوایم میتونیم تولید کنیم و داخل رحم این حیوان‌ها قرار بدیم و بعد از اون میتونیم که تولد دام‌هایی رو داشته باشیم که این دام‌ها میتونن تا 100% ژنشون رو از آنچه که ما مد نظرمون هست دریافت کرده باشن، که خب از این تکنیک ها در سطح دنیا هم داره استفاده میشه و ما هم با توجه به ستاپ هایی که انجام دادیم تونستیم کارایی این موارد را توی شرکت افزایش بدیم و در حال حاضر توی این زمینه داریم فعالیت میکنیم. قادر هستیم که توی سطح کشور هم از لحاظ ارائه اسپرم هم ارائه جنین خدمات رو ارائه بدیم، یا حتی اگر کشورهای دیگه نیاز داشته باشن توان تولید رو داریم. ولی مشکلی که در حال حاضر وجود داره اینه که خب صنعت دام سبکی که ما داریم روی اون کار میکنیم به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و در حال حاضر خیلی شرایط خوبی نداره، ولی امیدواریم که انشالله با کارهای مفیدی که انجام میشه بتونیم که به این صنعت کمک کنیم و شرایط این صنعت رو بهتر کنیم، ما هم بتونیم توی شرکتمون توی این حوزه فعالیت‌های خوبی داشته باشیم و خدماتی رو به اون کسایی که نیاز دارن ارائه بدیم.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها. بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
روز بخیر، یک روز سرشار از آرامش برای شما آرزو مندیم. همراه برنامه های رادیو سلامت هستید. برنامه بعدی افق روشن که با اعلام ساعت 9:10 دعوت میکنم بشنوید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امروز 16 مرداد ماه، بیایید تقویم رو ورق بزنیم و به رویدادهای 16 مرداد نگاهی بندازیم. در تقویم 16 مرداد به عنوان روز جهاد دانشگاهی نامگذاری شده. جهاد دانشگاهی نهادی عمومی و غیر دولتیه، ولی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی. وقتی اسم جهاد دانشگاهی میاد، بدون شک شما یاد پژوهشگاه رویان میافتید، یاد شنگول و منگول، حنا، حیوانات تراریخته یا مرکز درمان در منزل، درمان با سلول‌های بنیادی و و و. اما خب فقط اینا نیست، در ادامه بشنوید. از 7 سال پیش تا به امروز جهاد دانشگاهی برای اینکه وابستگی ما به واردات بذر هیبرید کم بشه، رفت سراغ تولید بذرهای هیبرید. یعنی چنو بذری؟ یعنی بذر یک گیاه با گیاه دیگه تلاقی پیدا میکنه، بعد از اون ژن‌ها ارزیابی میشن و بعد ویژگی‌ها و صفات برتر پدر مادری انتخاب میشن بدون اینکه ژنی تغییر پیدا کنه. زمانی که جهاد دانشگاهی کار تولید بذر هیبرید رو شروع کرد، یک گلخانه 1 هکتاری تأسیس کرد و بعد از اون از محققان بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، گیاهشناسی هم دعوت کرد. حتما میپرسید محصول حاصل از بذر هیبرید چه مزیت و ویژگی تغذیه‌ای داره؟ و اما موضوع امروز افق روشن، تولید بذر هیبرید، رهاورد جهاد دانشگاهی.
رتبه 2 تولید خیار رو داریم، رتبه 3 تولید در واقع خربوزه دنیا رو داریم، پنجمین کشور تولید کننده بزرگ پیاز در دنیا هستیم.
این رتبه ها شاید جای افتخار داشته باشد، اما زمانی می توانیم به این رتبه ها ببالیم که بذرهای این محصولات هم ایرانی باشد.
ما در واقع تولید کننده هستیم، ولی بذرهایی که هست تقریبا 98% از خارج از کشور در واقع وارد میشن.
بذرهایی که با واردات آن در این چند دهه هم ارز زیادی از کشور خارج و هم واسطه گری تقویت شد و این فقط بخشی از ماجراست.
بذری که اروپایی و آمریکایی تولید میکنند، خب این مناسب اقلیم کشور خودشونه.
در این شرایط جهاد دانشگاهی از چند سال پیش طرح تولید بذر هیبریدی خیار، گوجه، کاهو و فلفل را به بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران سپرد که حالا نتایج این دانش فنی پیچیده و پرهزینه پیش روی ماست.
خیار ما الان در نسل ششم هستیم، حاصل تلاقی
دو تا از لاین های خیلی خوب ماست. کیفیت میوه فوق العاده است و به لحاظ طعم و مزه، به لحاظ عملکرد و به لحاظ ماندگاری نسبت به والدینش و نسبت به خیاری که در بازار هست بسیار مطلوب و قابل قبول هست. در زمینه گوجه فرنگی حدود 60 لاین ما داشتیم که 8 لاین رو به عنوان لاین خالص مطلوب جلو آوردیم.
قطعاً همه این تولیدات با نمونه های خارجی مقایسه می شود.
ارزیابی که از کاوه‌های خودمون داشتیم با کاتالوگ شرکت های بزرگ دنیا، به جرئت میتونم بگم در واقع کاوه‌هایی که ما تولید کردیم به راحتی قابل رقابت با بعضی شرکت های بزرگ دنیا است.
همه این زحمات در طی این 5-6 سال انجام شده که ما هم بذر دیگه وارد نکنیم و هم نمونه های بذر بومی ایرانی داشته باشیم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
شنوندگان گرامی برنامه افق روشن، از اونجایی که امروز روز تأسیس جهاد دانشگاهی هست، درباره یکی از دستاوردهای علمی جهاد دانشگاهی صحبت میکنیم. رفتیم سراغ تولید بذرهای هیبریدی. میگن که این نوع بذرها بهره‌وری بالایی دارند و از اونجایی که کشور ما از نظر آب و هوایی خشک و کم آب هست، چقدر خوبه که از این بذرها استفاده کنیم. استفاده از این بذرها میتونه به بهره‌وری خاک و آب کمک کنه. اما میخواییم مفصل راجع به بذر هیبرید صحبت کنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، رئیس کنسرسیوم امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر اسماعیلی فر گرامی، سلام، صبحتون بخیر.
با سلام و درود خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، بسیار متشکرم از فرصتی که در اختیار این جناب قرار گرفتید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یک تعریف علمی داشته باشیم از بذر هیبرید، هرچند که خیلی کوتاه خدمت شنوندگان عرض کردم که بذر یک گیاه با بذر یک گیاه دیگه تلاقی پیدا میکنه، بعد اون صفات و ژن‌های برتر پدرمادری گرفته میشه و اینجوری و به این شکل ما میرسیم به بذر هیبریدی. اما در توضیح علمی تر چی میشه گفت؟
اگه بخوایم خیلی ساده بیان بکنیم، در واقع میدونیم که در طبیعت معمولاً برای اینکه بذر حاصل تولید مثل جنسی یک گیاه باشه، باید دانه گرده با تخمدان اون گیاه لقا حاصل بکنه. منتها ما در بذر هیبرید یه مقدار علمی‌تر و خاص‌تر به قضیه پرداختیم، یعنی اومدیم در گیاهی که مد نظر بوده که صفات ژنتیکی مطلوبش حفظ بشود، در واقع والد پدری و مادری ایجاد کردیم. در والدهای پدری در واقع تخمدانشون عقیم شده، در والدهای مادری دانه گردشون عقیم شده. لذا همیشه باید برای اینکه بتونیم ما بذر هیبرید داشته باشیم، والدهای پدری و والدهای مادری خاص با هم دیگه لقا حاصل بکنن تا بتونن این خصوصیات ژنتیکی رو به صورت ثابت در یک مدت زمان طولانی برای ما حفظ بکنن. این در واقع فلسفه علمی بذر هیبرید.
درسته. پس بذر هیبرید حاصل گرده افشانی طبیعی نیست؟
نه خیلی، بله. ما برای اینکه بتونیم لقاح بین والدهای پدری و مادری ایجاد بکنیم، در مزرعه باید حتما از یک واسط استفاده بکنیم که در اینجا به صورت طبیعی نقش و زنبور عسل ایفا میکنه.
عجب. آقای دکتر، مقاومت بذر هیبرید در برابر آفت ها و بیماری ها چطوره؟
ببینید، معمولا یک سری صفات مطلوب مد نظر هست در بذرهای هیبرید. یک، معمولا عمل کرده بالاست، مقاومتشون به تنش‌ها هست و از همه مهمتر مقاومت به نسبت به آفات و بیماری ها، که معمولا این صفات در حد بسیار مطلوبی در این بذرها هست و به خاطر همینه که تفاوت بسیار بارزی از لحاظ عمل کرد و توجیه اقتصادی دارن، لذا قیمت این بذرها معمولا بسیار بالاتر از بذرهای معمولی هست. در بعضی از بذرها مثل بذرهای سبزی و سیفین، بذرها به صورت دونه‌ای فروخته میشه.
عجب. خب آقای دکتر، از اونجایی که خود شما در حوزه امنیت غذایی و مباحث گیاهشناسی و گیاهپزشکی و کشاورزی فعالیت دارین و تحقیق میکنین، معمولا یکی از مشکلات در این زمینه استفاده زیاد از سموم هست. زمانی که ما از بذر هیبرید برای تولید سبزیجات، سیفیجات استفاده میکنیم، آیا در این نوع بذر هم کشاورزا متوسل به استفاده بیش از اندازه از سموم میشن؟
ببینید، اگر ما باید ببینیم که برای اون بذر مورد نظر و رقم خاص که هیبرید، در واقع به صورت هیبرید تولید شده اون بذرش، چه صفتی مورد نظر بوده و اولویت داشته. خب اگر بحث مقاومت نسبت به آفات بیماری ها رو داره و این ژن ها درش وجود داره و این صفات مطلوب درش ایجاد شده، به صورت طبعا ما دیگه انتظار داریم که کاهش مصرف سموم رو داشته باشیم برای مدیریت آفات و بیماری های اون رقم خاص. منتها بعضی موقع میبینیم که اولویت مقاومت نسبت به آفات و بیماری هم اولویت با طول دوره رشد بوده و مثلا میبینیم که طول دوره رشد یه دونه رقمی که بذر هیبریدش تولید شده نسبت به رقم های جاری و معمول، طول دوره رشدش سریع تره. همین طول دوره رشد هم به نوعی میتونه اون را از تطابق با جمعیت و آفات بیماری ها برهاند و همین هم میتواند نسبت به کاهش مصرف سموم بسیار مؤثر باشه.
بسیار عالی.
لذا اینکه در همه جای دنیا که تونستن بذر هیبرید برای رقم های گیاهی مد نظر داشته باشن، یک توفیق بسیار ایدئال و عالی بوده و در چشمانداز بسیار خوبی رو برای آینده بحث امنیت غذایی فراهم کرده.
پس به گفته شما تولید بذر هیبرید به امنیت غذایی کمک میکنه. با این اوصافی که از بذر هیبرید داشتیم، محصول نهایی و میوه نهایی هم به نظر میرسه که خیلی مرغوب تر باشه به نسبت بذرهای عادی.
همینطوره و ما امیدوار هستیم با تلاشایی که در داخل کشور میشه در حوزه سبزی و سیفی بسیار مطلوب بوده، نتایجی که به دست اومده، ما امیدوار هستیم بتوانیم بذر هیبرید رو به سمت گیاهان استراتژیک ببریم.
مثل
وقتی از گیاهان استراتژیک صحبت میکنیم، گیاهایی که در سبد مصرفی خانوار هستن، به ویژه دانه های روغنی، من تاکید دارم روی گیاه کلزا و آفتابگردان. در خصوص آفتابگردان اقدامات بسیار خوبی انجام شده، در مورد کلزا هم همینطور. ما امیدوار هستیم بتوانیم واقعا ارقامی رو در حوزه محصولات دانه های روغنی داشته باشیم که بتونه با اون استانداردهای بین المللی هم تابعه رقابت باشه.
درسته. خب در ارتباط با تولید بذر هیبرید که دستاورد جهاد دانشگاهی هست، جهاد دانشگاهی تلاش کرده که تولید بذرهای هیبرید رو ببره به سمت تولید سبزی و سفیجات و گوجه فرنگی، خیار و فلفل و کاهو. کاهو مثل اینکه از چندی پیش انجام شده، ولی هدف گذاری روی گوجه فرنگی و خیار و فلفل هست. شما اشاره داشتین به اینکه ما خیلی از محصولات استراتژیکمون رو باید در واقع از این نوع بذر استفاده کنیم. خیلی معتقدن که دیگه گوجه فرنگی انقدر میزان مصرفش بالا رفته و افزایش پیدا کرده که گوجه فرنگی هم به یک محصول استراتژیک تبدیل شده. شما موافقین؟
ببینید، من اصلا تعریفش مشخصه. محصولات استراتژیک مثل آرد، شکر هست و روغن، اینا تو سبد مصرف جایگزین هم نداره، ما نمیتونیم از سبد مصرف بکنیم. منطقه در قالب سالاد گوجه فرنگی مصرف بسیار بالایی داره به عنوان اینکه یه منبع بسیار مناسب ویتامین سی هست، ولی همچنان دارم تاکید میکنم هنوز اینا جزء محصولات استراتژیک نیستن.
یعنی
اگر نبوده اینها تأثیری در امنیت غذایی ما نداره، ولی بحث روغن امنیت غذایی ما رو با چالش جدی مواجه میکنه، چون بعضی از دانه های روغنی هستن که استحصال روغن ازشون یه محصول فرعی دیگه میده به عنوان کنجله که در واقع خوراک دام و طیور جایگاه ویژه‌ای دارن. کنجله سویا علاوه بر این که ما روغنش استفاده میکنیم، در خوراک دام و طیور جایگاه ویژه‌ای داره. ما به خاطر همینه که تاکید داریم اولویت با در مورد محصولات استراتژیک در تولید بذر باید باشه. یه نکته دیگه که این اولویت رو به اینها میده، بحث تغییر اقلیم و متناسب با اون بحث الگوی کشته. ما وقتی میخوایم الگوی کشت رو تنظیم کنیم، مهمترین متغیری که در تنظیم الگوی کشت هر منطقه برای ما باید مورد توجه قرار بگیره، بحث آب و ذخایر آبی هست. محصولاتی که اشاره فرمودید، کاهو، و عمد سبزی سفید محصولات آببر هست. توصیه ما این هست که ما این محصولات رو به سمت گلخانه هدایت بکنیم تا مصرف آب بسیار کمتری داشته باشه. اولویت برای ما این هست که منابع آبیمون رو به محصولات استراتژیک مثل گندم و دمقه روغنی هست.
درسته. خب اشاره کردیم به محصولات آببر. به عنوان سوال پایانی، یکی از مزیت‌هایی که در خصوص بذر هیبرید اومده اینه که محصولی که از طریق این نوع بذر کش میشه به آب کمی احتیاج داره. الان جهاد دانشگاهی دوره رویششون کوتاه‌تر هست، به آب کمتری احتیاج داره از این جهت.
بله، سریع‌تر میتونن مراحل رشدی رو طی بکنن، لذا آب کمتری مصرف میشه و این خوب بسیار صرفه جویی میکنه در داخل.
بله.
اگر این محصولات به سمت گلخانه بره که خب در گلخانه هم مصرف آب خیلی مدیریت شده هست، در واقع کاهش ذخایر آبی در کشور در واقع مصرف بهینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، رئیس کنسرسیوم امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
در خیابان شهید مفتح هستم. اینجا یه ساختمان بزرگه که تابلوی سردرش نوشته شده آزمایشگاه جهاد دانشگاهی و کنار یه خانم جوان هستم که از این آزمایشگاه اومدم بیرون. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید. مشکر.
زنده باشید، درود بر شما. خانم چقدر با جهاد دانشگاهی آشنا هستید؟
تا حدودی میدونم کلاسای آموزشی برگزار میشه، آزمایشگاه داره برای گرفتن نمونه‌گیری‌های مختلف و پژوهش‌های خیلی حالا قوی اینجا میشه و در حوزه محصولات دانش بنیان هم فعال هستن.
خانم فکر می‌کنید جهاد دانشگاهی در زمینه کشاورزی هم ورود پیدا کرده، کارهایی انجام داده؟
بله 100%. اتفاقا تا امروز پیشم یک همچین خبری رو می‌خوندم.
در چه خصوصی؟
در مورد اصلاح ژنتیک بعضی از گیاها. خیلی از گیاهانی که حالا مثلا آفت میگیرن یا نقصی دارن، مثل یه سری بادمجون‌هایی که حالا تلخی خاصی دارن، فلفل‌هایی که خیلی تندن یا خیلی شیرینن، اینها رو شنیدم که حالا مثلا یک سری کارهایی تو آزمایش‌ها انجام میشه و
جهاد دانشگاهی انجام داده.
بله، و باعث میشن که حالا اینا اصلاح شدهش تولید بشه.
اطلاعات خوبی خواهم در زمینه کشاورزی دارین؟ علاقه دارین؟
بله، من به محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی خیلی علاقه دارم.
بسیار عالی. درباره بذر هیبریدی هم چیزی شنیدی؟
تا حدودی، خیلی کم. فقط اینو میدونم که دوتا گیاه مختلف رو از طریق گرده افشانی با هم ادغام میکنن، به این صورت که مثلا حالا اون گرده بذر، حالا اون گیاه نر رو با گیاه ماده پیوند میدن و بعد از حالا باروری اون گیاه، گیاه جدید، تخم گیاه جدید میشه یک بذر هیبریدی.
به نظرتون محصولش چطور میتونه باشه؟
خب با توجه به اینکه تمام نقاط مثبت اون گیاه نر و نقاط مثبت اون گیاه ماده از دو تا گیاه مختلف گرفته شده، خب وقتی این میشه خودش اصلاح نژادی دیگه. گیاه جدید به وجود اومده در واقع یک گیاه اصلاح شده است دیگه
و مرغوب‌تر میتونه باشه.
بله، و مرغوب‌تره.
بسیار عالی. حالا خانم چون در زمینه کشاورزی علاقه مند بودین، میخواستم بهتون بگم که جهاد دانشگاهی در واقع چنین کاری رو انجام داده و به وسیله بذر هیبریدی تونسته که یه سری سبزیجات و سیفیجات مثل گوجه فرنگی، خیار، فلفل و کاهو اینطور چیزها تولید کنه به این روش. براتون جالب بود؟
خیلی عالی. بله، دور از انتظار نبود.
چرا؟
با توجه به هیئت علمی قوی که اونجا مشغول به کار هستن و پژوهش‌های قوی که توی جهاد دانشگاهی انجام میشه، فکر میکنم براشون کار ساده‌ای باشه.
درود بر شما. ممنونم از شما. تنتون سالم.
نگهدار.
زنده باشید. خدا.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی، گزارش رو هم شنیدیم و در ادامه می‌خوایم باز هم راجع به بذر هیبرید صحبت کنیم. این بار در خدمت آقای مهندس زکریا حمیزاده هستیم، ایشون در زمینه توزیع و واردات بذر فعالیت میکنن. جناب آقای حمیزاده سلام عرض میکنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و در واقع شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونیم. ما علت این که امروز در افق روشن راجع به بذر هیبرید صحبت میکنیم برمیگرده به فعالیت‌های اخیر جهاد دانشگاهی که اقدام به تولید بذر هیبرید کردن. معتقدن که با تولید بذر هیبرید ما